هوای خاص و عارفانه‌ای داره، به خصوص که اینجا بهشت کوچک ما قومی ها هم هست و افتخار میکنیم که این مکان امن رو داریم که وقتی از دغدغه های روزگار خسته میشیم یا حالا مناسبتی میشه، اولی جایی که میاییم و آرامش میگیریم حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
خوش به شهادتتون. فقط دیگه حرف دل فکر کنم همه بچه‌ها و همکارا و شنونده‌ها اینه که حتما همه رو یاد کنید و التماس دعا داریم ازتون. ممنون که
اگر قابل باشن حتما.
سلامت باشید،
زنده باشین. این افتخاری بود که من نایب زیاره شنونده های عزیز باشم و امیدوارم این لحظات و این زیارت دلچسب نصیب و روزیشون بشه. البته که حتما نباید حضور حالا فیزیکی داشت، همین که مقادم دلش پر بکشه از راه دور،
ظاهر بعیدیم دیگه هممون،
دلش بسکنه، بله، یه آه بکشه، قطعه اشکی از چشمش جاری بشه، به نظر من شاید حاجت روا بشه و انشاءالله به اون آرزو خاصه و آرزو قلبیش برسه، که البته همه ما یک صدا و همدل اولین آرزوی قلبیمون تعجیل از ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. همچنین برای مردم غزه و فلسطین و لبنان که خب هم حامیشون هستیم و انشاءالله دعا میکنیم به حق این لحظات این عزیزان هم به آرامشی که ما ایرانی ها داریم دست پیدا کنند.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما خانم متقی نژاد.
تشکر میکنم ازتون، خداحافظی میکنم، باز هم تسلیت میگم و خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خداحافظتون.
همین چشمای خود دیدم زیر باران بی امان بانو، در حرم قطر قطر می افتاد، آسمان روی آسمان بانو، صورتم قطر قطر حس کرده است، چادرت خیس می شود، اما به خدا گریه های من گاهی دست من نیست مهربان بان، گم شده خاطرات کودکیم، گریه گریه در ازدحام حرم، باز هم آمدم که گم بشم، من همان کودکم همان بان، باز هم مثل کودکی هر سو می دوم در رواق تو در تو، دفترم دشت و واژه ها آهو، گفتم آهو و ناگهان بانو، شاعری در قطار بمشد، شای می خورد و زیر لب می گفت، شک ندارم که زندگی یعنی طعم سوهان و زعفران بانو، شعر از دست واژه ها خسته، بغض راه گلوم را بسته است، بغض یعنی که حرفایم را از نگاهم خودت بخوان بانو، این غزل گریه ها که میبینی آن شعر است، شعر آینی، زنده ام با همین جهان بینی، ای جهان من ای جهان بان، گم شده خاطرات کودکیم، گریه گریه در ازدحام حرم، باز هم آمدم که گم بشم، من همان کودکم همان بان، باز هم مثل کودکی هر سو میدوم در رواق تو در تو دفترم دست و واژه ها آهو گفتم آهو و ناگهان بانو شاعری در قطار قمشم چای میخورد و زیر لب میگفت شک ندارم که زندگی یعنی طعم سوهان و زعفران بانو.
خب بامداد شما به خیر هر جا هستید. یه دوستی نمیشه زیاد حال روحی جالبی ندارم، خیلی داغونم، واسه تسکین غم و اندوهام دارم برنامه شما رو گوش میدم. میمه از تهران 33 ساله، دارای دو فرزند. همین دارای دو فرزند یعنی خودش یه دنیا. به خدا جدی دارم میگم، ما اتفاقا امروز داشتیم تو برنامه، دیروز حالا داشتیم در مورد بحث همین ناباروری و اینا صحبت میکردیم. اینقدر خانوما و آقایون اومده بودن گفتن آقا تو رو خدا امشب برامون دعا بکنین. اونایی که چون امروز هم یه حال هوای قم گفتم والا تو برنامه اینا، بعد گفتن که آقا هر کی میره قمار دعا بکنه، نمیدونم از امام رضا علیه السلام خواستیم. خدا خیلی ها در حسرت یک صدای گریه بچه هستن تو خونه‌هاشون. دو تا فرزند دارین ماشاءالله. میدونم زنده. ببین که
میخواستم همین رو بگم که داریم میگی
واسه همه.
آره البته که زندگی سختی خودش رو داره، بالاخره مشکلات هست، نمیشه از اونم گذشت. یعنی حرف درست دا همه
بله.
باید قدر اون چیزی که داریم رو بدونیم، یه زندگی و داشتن خانواده و بچه واقعا به جاش. ولی بذار این ورش هم بگیم دیگه، حالا من نمیدونم این دوستمون چرا میگه حال خوبی ندارم، اما باید فکر زندگی مردم و معیشت مردم هم باشن. بله. باید به هر حال یه چی میگن همیتی یه تدبیری اونوری هم باشه، ولی این ورم باید نامید نبود و قدر یه دو طرف هستیم.
خودمونو بذاریم جای ایشون، حالا دغدغه‌هاشون رو نمیدونیم، ولی میخوام بگم که یعنی الان هیچ کسی بی دغدغه نیست و هر کسی در سطح خودش بالاخره دغدغه‌ای داره. این که مثلا ما باور بکنیم که مثلا فوتبالیسته داره میلیاردی میگیره پس دیگه همه چیش میزونه، نه. این که مثلا خیلی ها به حال مثلا جنس کار ما امین یه جوریه که ماها واقعا این که قدیما میگفتن که مثلا وقتی که آقای خونه میاد خونه باید نمیدونم در داشو دم در بذاره و بعد کلید بندازه بیاد،
خیلی هم سخته.
خب ما هم جنس شغلمون یه جوریه که واقعا تو هر حس و حالی که باشیم، هر چی که داشته باشیم، در اصطلاح میگن به شنونده ربطی نداره. شما شغلت اجراست، شما شغلت اینه که مثلا سر صبح بیای ما رو سر حال کنی، حالا بدهکاری، اجاره خونه داری، چک داری،
عزاداری،
هر چیزی که هستی. نمونه های زیادش هم داشتیم دیگه. جواد خیابانی اول سوت بازی رو زدن، پیامش اومد بهش تسلیت گفتن، هی تسلیت فهمید مادرش بود کرده. نمیدونم، میخوام بگم که و فضای مجازی چقدر آدم ها رو داره به اشتباه میندازه. این قاب بزک کرده
یه برش تدبیر شده از زندگی،
خیلی از دغدغه های این شکلی شده، همه در مقام مقایسه برمدن. اینا رو من نمیگم که الان مثلا بگم شما نباید هیچ چیز باشه ها، نه، میخوام بگم که هممون در سطح خودمون دغدغه هایی داریم و شما تنها نیستید، ما هممون با همیم
و ایشالله که خدا کمک میکنه، خودمون هم تلاش میکنیم، اونایی هم که باید تلاش بکنن تلاش میکنن که این دغدغه ها کم بشه. اما 39 دقیقه داره میشه از بامداد رو پشت سر گذاشتیم. موضوع رو یه بار دیگه بگم، 3881 به ما بگید که تو چه کاری نیاز به تایید دیگران دارید. حالا احساس میکنید که خودتون یه چیزی کم دارید باید تایید کنن، یا نه این تاییده برای شما به عنوان یه اعتماد به نفس مهمه. هر چی به ما بگید تو چه کاری نیاز به تایید دیگران دارید. اگه اون دیگری هم کس خاصی باشه بگیدم بعدم نیست، تا بگید من نیاز به تایید فلانی دارم تو فلان کار. به علاوه 3881
فضا زا زا زای من جزی سی سی فضا زای من مجا جا جا زاجی جی زا زاجی.
امروز میخوایم درباره همسر کمالگرا و سختگیر با هم صحبت کنیم. قبل از هر چیز باید بدونیم که اولویت اول در زندگی مشترک قطعا باید همسر باشه.
هر چقدر بگردیم ببینیم که تو مواقع مختلف منافع همسرمون، معمولا منافع بچه شکل میگیره، ولی منافع همسر اینجاست که من باید بگم که تو رو خدا، تو رو خدا پدر مادر و زن و شوهرها، اولویتتون بچه‌تون نباشه، اولویتتون همسرتون باشه تو این قصه. اینو حرفه‌ای دارم عرض می‌کنم.
کمالگرایی در مفهومش خوبه، ولی وقتی بیش از حد باشه و همزمان پای زندگی مشترک هم وسط بیاد، خود به خود مفهومش تبدیل به منفی شدن میشه.
اساسا اینکه ما به سمت کمال حرکت بکنیم که بد نیست. ما دوست داریم توی تحصیلمون، توی شغلمون، اصلا فرزندمون دوست داریم هر روز رشد بکنه، دوست داریم به مراتب بالاتری برسه. اونجایی که فردی که کمالگرایش ناسالمه، اون استاندارد و اون معیار رو یه نقطه میبینه که فقط باید به اون نقطه برسه.
کمالگرایی و سختگیری اتفاقا در خیلی از موارد باعث رسیدن به هدف هم میشه، ولی نگاه صفر و صدی کاملا تاثیر برعکس به رسیدن به این هدف میذاره، به خصوص اینکه پای زندگی مشترک هم وسط میشه. ویژگی کمالگرایی در همه چیز ممکنه باشه، مثلا در معیارها و انتخابهای ازدواج که قطعا در این مورد هم بیش از حدش میتونه مضر باشه.
این دماغش بزرگه، نه اینم قدش کوتاهه، این خوبه ها ولی راستش پولدار نیست. اونو میگی خیلی کم حرفه، اوه اوه اونم که دیگه خیلی پر حرفه. ببین من یه بار میخوام ازدواج کنم، پس طرف من باید همه چی تموم باشه دیگه. واقعا این خواسته زیادیه. بله خواسته زیادیه. به این خواسته های زیاد میگن کمالگرایی تو انتخاب و ازدواج.
یکی از ضررهای کمالگرایی اینه که چون هدف یا صفر یا صد، وقتی طرف درباره رسیدن به هدفش یا تصمیمش به شک بیفته، زود دل سرد و منصرف میشه.
افراد کمالگرا عمدتاً مطلق میبینن، همه چیز براشون صفر و صد. به همین خاطر تو اکثر مواقع یک فرد کمالگرا با کوچکترین بحث و دعوای دل سرد میشه و پیش خودش فکر میکنه که تو انتخابش اشتباه کرده.
کسی که در هر چیزی کمالگراست، مثلا ازدواج و زندگی مشترک، در موارد مختلف دچار مقایسه هم میشه و همین زمینه خیال پردازی هم فراهم میکنه.
فرد کمالگرا با خیال پردازی درباره زندگی بهتر دیگران دچار مقایسه میشه. این موضوع ریشه بسیاری از مشکلات افراد تو قبل و بعد ازدواج که با افزایش ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی و منتشر شدن روزانه هزاران عکس عاشقانه و آنچنانی عمیق‌تر هم شده. پرانتز باز، زندگی هیچ زوجی به قشنگی تصاویر خوشگل اینستاگرامشون نیست.
برای جلوگیری از کمالگرایی باید از خودمون شروع کنیم و مراجعه به روانشناس هم میتونیم جزو گزینه‌هامون در نظر بگیریم.
اول همیشه نیمه پر لیوان رو نگاه کنید و اینقدر منفی نگر نباشید. دوم یکم از توهم فاصله بگیرید و افکار معقول‌تری رو دنبال کنید. سوم انتقادات سازنده رو بپذیرید و اینقدر ادای همه چیزدان‌ها رو در نیارید.
خب بامداد شما خوش، 43 دقیقه چش رو هم گذاشتیم رفت و شما دارید اینجا شب نیستمون رو گوش میکنین. خیلی ممنونم. بریم سراغ موضوعمون،
بریم پیامک‌ها رو بخونیم دیگه.
آره.
علی ابتهی عزیزمون از افیاباد شیراز گفته من روزی که آلما دخترشون به دنیا اومد اعتماد به نفس خودم رو از دست دادم و گفتم یعنی من از عهده تربیت و پرورشش برمیام. یعنی تو این قضیه نیاز به تایید کسی دارید؟ به نظرم همسرتون اگه تاییدتون کنن تموم دیگه تو این قضیه. پیمان تو همچین حسی داشتی مثلا بچه به دنیا به نگران این بشی که چجوری میخوام بزرگ کنم بچه رو؟
خیلی خیلی، اصلا در تمام 9 ماهی که انتظار میکشیدیم،
یعنی بین همه همین جوریه تقریبا.
ولی
فقط شیرین بود در
محض اینکه آره دیگه دقیقاً.
خدا همه بچه ها رو برای خانواده هاشون نگه داره. دیگه با سلام، من هنگامه هستم، تو همه کارها نیاز به تایید همسرم دارم، چون این تایید خیلی تأثیر داره، چون کارامو خیلی بهتر انجام میدم. حالا اینم یه مدلشه تو همه کارها. این البته ربطی به نظرم به اعتماد به نفس نداره، این که دوست دارن کارها رو با مشورت و مشارکت پیش ببرن شاید از اون باب گفتن، ولی تو زندگی مشترک خب چی از این بهتر که تو همه کارها نیاز به تایید باشه.
خدمت دو دوست عزیز آفرمان و امین، من تغییر مسیر زندگی نیاز به تایید همسر و خانواده
درش جا افتاده.
ممنون، خوشحالم که صبح هم با صدای شما شروع. محسن زین علی دهقان اصفهان. خب
دیگه این پیامکی کجا رفت؟ گفت من آها اینو بذار. گفته که چرا سلام راننده جادم، مسئولین چرا ما رو جز مشاغل سخت قرار نمیدن؟ شغلی که جونمون کف دستمونه، نیاز به تایید مسئولین دارن واسه اینکه تایید کنن این شغل جز مشاغل سخته. واقعا خیلی اطلاعات ندارم که رانندگی چرا نیست یا باید باشه یا نه، ولی اینکه
مشاغل سخت آره
تعریفی داره دیگه البته، ولی اینم پول بیرا نیست
نمیدونم خطر رو اینا خط رانندگی رو میگن اگر شما مجاز انجام بدی خطری نداره،
رعایت قوانین کامل انجام بدی.
یکی قوانین راهنمایی رانندگی، یکی هم قوانین پزشکیش. مثلا نمیدونم میگن یه ساعت بری و پارک کنی،
آره هر
دو ساعت بری، دو ساعت
نه کمتر، هر 45 دقیقه یک ساعت میگن 10 دقیقه رو
آره
استراحت یا نه
میگن که شما رعایت کن. ولی مثلا اون کسی که چه توی پالایشگاه مثلا کار میکنه گاز و
معدن، نمیدونم
مثلا تو معدنه خب دیگه چیکار کنه دیگه، نمیتونه بگه
شغل موجود مشغله سخته.
چی
شغل موجود مشغله سخته؟
شغل ما نه نه واقعا
یه زمانی، ولی یه سری از کارا توی استاد اون جز مشغل سخت حساب میشد دیگه، یه طبقه بندی داره.
جز مشغل حساسه، حساس با سخت فرق داره.
حالا آخه سخت ها 25 سال بازی سخت میشه دیگه،
ما هم اینجوری هستیم. من نمیدونم، ولی ما جز مشغل حساس حساب میشیم به واسطه اینکه خب ما خروجی آنتن رسانه ملی با گوینده است، به خاطر اینه. سخت و حساس فرق داره. من تو انجام کارهای خیر عامل منفعه، کمک به دوستان و آشناها نیاز به تایید دارم تا ترغیب به انجام دوباره و هزار باره اون کار بشم. امیر شاهبادی از یعنی ایشون دو تا ازش تعریف بکنی داراییشو میده بهت.
من اهل کمکه، ولی هر چقدر تعریف کنید کمک بیشتر میشه دیگه. نه خوبه دیگه بس.
حالا ولی من یه چیزی بهت بگم، داشتم میگفتم که گفتم یه بار گیر کردم، گیر نکردم یه جا. یه بار من یه جایی بود رفتم یه چیزی خوندم، خیلی سال پیش رفتم یه چیزی خوندم، بعد
خوب نریشن منظور
نه 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 یه آوازی خوندم توی برنامه‌ای بود و بعد اومدم پشت صحنه گفتم که خوب بود، گفتم که خوب بود، بعد منتظر من خودم میدونستم خوب بود، خودم میدونستم که اون
چون اوایل کارت بود مثلا
آره داورای مثلا اونجا کفشون بریده بود و اینا، خب گفتم خوب بود خوب بود. بعد یکی ما گفتش که آقای طالبی خیلی ممنون خوب بود، گفتم نه خاله خدایش خوب بود، مگه آره دیگه میگم خوب بود، اون یکی گفتش آقای طالبی عالی بود، گفتم که حالا نه جدی خوب بود. بعد یه دوست روانشناسی که میخواست بعد از ما مثلا بره روی استیج سخنرانی بکنه گفتش که آقای طالبی من یه مطلب به شما بگم، کسایی که اعتماد به نفس ندارن مدام از دیگران تایید میگیرن، اعتماد عدم اعتماد به نفس یعنی این یکی از علائم عدم اعتماد به نفسه.
آره توی
مثلا شما هی یه کاری میکنی خودت هم قشنگ میدونی که خوب بوده، میدونی که مثلا این کاری که الان انجام دادی عالی بوده، ولی مثلا مدام دوست داری دیگران هم بهت بگن خوب بود، هی میپرسی از دیگران.
این همون داستان مرزه میشه دیگه، یه جایی میاد با نمیدونم مشورت یا با دلگرمی هم یه جوری قاطی میشه. نگاه همین پیامی که الان باز کردم، آیات حسینی از تهران گفته سلام وقت بخیر، من در هنگام انتخاب پروژه برای دانشگاه نیازمند تایید همسرم هستم و تاییدشون به من اعتماد به نفس برای حل اون پروژه. حال اینکه ممکن اصلا همسرشون رشتهش چیز دیگه باشه، ربطی هم نداشته باشه، ولی این تایید نمیدونم چه ارتباطی میتونه داشته باشه با این مثلا رشته تو عمرانه، مثلا چه مثلا میگم نیاز به تایید رفیق داشته، من چه تاییدی میخوام بکنم مثلا تو یه پروژه رو انجام من که عمران نخوندم.
میگم بعضی من تو لباسم اینجوریام. ببین من 99% مواقعی که تنهایی میرم لباس میخرم، اگر فروشنده با من همراه نباشه من بدون اینکه خرید کنم میام بیرون. خب ولی
یعنی تایید فروشنده برات مهمه؟
نه نه تایید یه آدمی، تایید یه آدمی،
ولی همون یه درصدش همیشه خورده پوستم.
خب ولی نه مثلا وقتی که میرم اگه مثلا فروشنده از اینا باشه که نشسته باشه من برم خودم کارامو بکنم، همیشه 99.9% نمیخرم. ولی به محض این که مثلا من خوشم میاد، میدونم باحاله، میدونم به تنم نشسته خوبه،
ولی یه کامل یه نظر بذاره،
اون بیاد بگه که چقدر خوب شد، میگم حله اوکی بدینش.
آره تو این موضوع هم آره قطعا نوع نگاه بقیه هم مهمه دیگه. چرا الان لباس پیمان رو تایید کردی؟ بچه همه باشتن هم پیمان نگاه بکنه،
داریم بحث چیز میکنیم دیگه، کارشناسی. آره بریم یه بخش بشنویم، زمانش رسیده که زمانی بیاد
علیه. آره
آره
یه بخش بشنویم بیام بریم سراغ بخش ورزشی.
اهالی اینجا شب نیست. سلام، خیلی خوش آمدید به قسمت دیگه از اینجا کجاست. من اکبر دسترنج قراره که در این قسمت به عتیقه شگفت‌انگیز در قلب اصفهان سفر بکنم. سردر جورجیر، نشانه ای از پادشاهان آل بویه در نصف جهان.
اونی که شد طلاب را اونی که شد طلاب را
در شهر اصفهان و در محله حکیم اون مسجد حکیم قرار داره که دارای یکی از تاریخی ترین سردرهای ایرانه. روبروی سقاخانه سردر آجوری زیبایی رو میبینید که از قدیمی ترین بناهای تاریخی دوره دیلمی و نمونه بارز آجرکاری و گره‌سازی به سبک رازی از اون دور است و قدیمی تر از گنبد تاج الملک در مسجد جامع عتیق اصفهان به عنوان نمونه ای از هنر آجرکاری با سبک رازی از دوره سلجوقیانه. این سبک از ری برخواسته که از آجر در ابعاد کوچیک برای ایجاد نقوش مختلف هندسی در کالبد بنا و تزیین چشمگیر استفاده میکنه. در سردر جوجیر هنر آجرکاری در بخش‌های سازه‌ای و تزئینی به قوت و استادانه در دل یکدیگر به کار رفته. نقوش به کار رفته در اون آمیخته ای از طرح‌های خطی هفت شاخه، کتیبه‌های کوفی، طرح‌های گل و برگ، شمعدان‌های سه شاخه، نقوش پایه شمعدان، نقش لاله‌گون، طرح‌های هندسی، نقش‌های شبیه حروف عبری که هر کدوم هماهنگ با دیگر نقوش در جای خودشون قرار گرفتن. از مشخص‌ترین ویژگی سردر جورجیر یک قوس شکنج یا کنگره‌ای بزرگ 11 پرمونه که در نوع خودش بی همتاست. از کتیبه سردر دیلمی جورجیر که به خط کوفی گچبری شده بود در طرف راست فقط عبارت بسم الله الرحمن الرحیم و در طرف چپ سردر عبارت بلقس لا اله الا هو العزیز الحکیم برجا مونده و بقیه کتیبه از بین رفته. در نماهای خارجی طرفین سردر و در داخل تاقنماهای آجوری اون عبارت لا اله الا الله و سبحان الله به خط کوفی گچبری شده و باقی مونده. به نظر میرسه این همه نقوش به کار برده شده در سردر دارای پیام خاصی بوده. با توجه به سابقه همزیستی پیروان ادیان اسلام، یهود، مسیحی و زرتشتی در اصفهان و بر پایه نقش‌های برجای مونده در سردر جورجیر به نظر میرسه که این بنا در زمان خودش کاربردی فراتر از یک مسجد داشته و به نشانه صلح و همزیستی پیروان ادیان گوناگون در اصفهان ساخته شده. من هرچی از زیبایی این سردر بگم واقعا کم گفتم و توصیه میکنم که یک جستجوی ساده انجام بدید و تصاویر و ویدیوهایی که از این سردر زیبا هست رو ببینید و متوجه بشید که ایران خودمون چقدر جاهای قشنگی داره که ما هنوز اونا رو نشناختیم. امیدوارم که اول از همه اهالی شهر اصفهان این جاذبه ارزشمند رو دیدن بکنن و بعد از اون اهالی ایران به شهر اصفهان سفر بکنن و از سردر جورجیر بازدید بکنن. راستی ساحل دلتون رو با آغوش اقیانوس خدا بسپارید. در پناه خدا موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خب اینم از این 55 دقیقه مثل برق و باد گذشت. بریم سراغ دنیای پرهیاهو و پرهاشیه ورزش. علی زمانی هم اومد کنار ما. سلام بامداد بخیر.
سلام علیکم، خیلی مخلصیم. بامداد همگی بخیر. منم تسلیت عرض میکنم وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو، و مخلصیم.
شکرم. چه خبر؟ خدا رو شکر.
حالتون خوبه؟
کجای ورزش رو بگیریم؟
با تیمای امید شروع کنیم.
تیم امید شروع. آره دیگه، اپایه ها شروع کنیم.
از پایه شروع کنیم.
به پیش کسفت ها که آقای محمد نوریه.
تیم ملی امید فوتبال کشورمون، خب میدونید دیگه، قطعا از زیر نظر کمیته ملی المپیک خارج شد و واگذار شد به فدراسیون فوتبال. ولی نکته‌ای که داره الان حدود 13 ماهه که سرمربی نداره.
بعد موقع مسابقات که میشه میگیم چرا این بارم نشد.
آره.
چرا
بعد از اتمام کار رضا عنایتی دیگه سرمربی نداشت. حالا با توجه به اینکه آقای مجید جلالی به عنوان مدیر توسعه و پیشرفت فوتبال یه چشم‌اندازی رو ترسیم کردن برای سال 1414، گفتن که اون سال
موقع میریم،
نه گفتن ما خیلی رویایی میشیم دیگه. 1404 همه چی
مثل ژاپن که بعد از باخت 6-2 تعطیل کرد.
آره
چهارم شد بعدش.
دقیقاً.
یعنی 11 سال
میگم ژاپن.
11 سال یعنی ول کنیم تیمو بی خیال شی.
نه نه، یه چشم اندازی رو تعریف کرده و گفته حالا این مسیری که قراره بریم 1414 دیگه به اوج خودش میرسه و جواب میگیریم. حالا توجه به اینکه خودش هم یه فرد فنی به حساب میاد آقای مجید جلالی بنویی، نمیدونیم حالا با چه ذهنیتی این مسیر چشم اندازو داره میره، اونم برای تیمی که خب خیلی مهمه اینکه چه جوری قراره رشد بکنه. و با توجه به اینکه تا یه مدت کوچولوی آینده خب دو تا به اصطلاح تورنمنت خیلی مهمی رو تیم ملی امیدمون داره، یکی مسابقات آسیایی ژاپنه که 2026 قراره برگزار بشه و المپیک 2028.
من یه راهکار واسه تیم ملی امید دارم.
جدا؟
آره.
بگو منتظر.
ببین. الان خب یه جمله هست بین بچهای تیم ملی که تیم ملی پول نداره، تیم ملی افتخار داره فقط اینا. خب تیم ملی کسی ریالی از تیم ملی اصلا نمیگیره.
نمیگیره. خب.
بیان ما الان چند ساله داریم؟ ببین از خدا بیامرز کرانچار فوت کرد دیگه، درست میگم؟
بله.
از کرانچار رو نمیدونم علی منصوریان و فرهاد مجیدی و اکبر محمدی و نمیدونم آقای دوستی مهر، این همه اینا رو هی پول دادیم، به کادرش پول دادیم، به اردوها پول، همه چی رو پول دادیم. خب نشده دیگه، ما الان بالغ بر 50 سال، نیم قرن شد دیگه.
بله دقیقاً
نیم قرن شد که ما المپیک نرفتیم. از طرفی بازیکنان خوب تیم ملی امید ما کسایی هستن که مثلا نصف بیشترشون تو تیمای باشگاهیشون ستارن.
بله.
خب
بله.
مثلا اون زمان که مثلا علایار صیاد منش مثلا خب استقلال بود، خب تیم ملی
امیدم.
خب اینا من میگم که بیایم تیم ملی امید و چاره ای نیست، تیم ملی امید رو بیایم یکم پولیش کنیم، یکم درآمد به بازیکن‌ها بدیم، انگیزه داشته باشه. چون الان ببین تیم ملی امید به هر حال طرفداراش از تیم ملی بزرگسال کمتر. خب حتی مثلا اگر تو المپیک هم میره شاید مثلا بازی اولش هم کسی نبینه. خب بازیکنم چی میگه؟ میگه آقا مثلا من اگه این تو امید مصدوم بشم این بر مثلا 10 میلیارد استقلال از دست میدم. خب اینجا سبک بازی، سبک هم بازیکن نمیری تو المپیک، نمیری. خب من میگم که یک انگیزه ایجاد بکنیم برای بازیکنان امیدمون. و دیگه حالا اینا وقتی میان دیگه بزرگسال دیگه، خب دیگه اصلا از خداشون هم باشه که بازی بکنن.
محمد علی یاد بشه نظر انتقال بدیم.
نه جدی میگم، به خدا ببین یک انگیزه ای بدیم. ما الان همینجوری تیم ملی امید مثلا طرفداری نداره، بازیاش مثلا با بنگلادش برگزار میشه کسی نمیبینه، اصلا پخش زنده نمیشه،
در جریانش نیستن کلا،
نیستن دیگه،
بخش زیادی از مردم
رسانه‌ها زیاد نمیپردازن بهش. فقط کی میپردازن؟ حذف تیم ملی از راهیابی به المپیک.
حالا الان علی اینجوری که تو گفتی دو تا تورنمنت مهم، اصلا خبری هست، صحبتی هست که کی میخواد سرمربی بشه؟
نه. کاملا بلا تکلیف، هنوز مشخص نیست که برنامه‌شون چیه و پیشنهاد خیلی باحالیه. ولی خب خیلی هم خوب میشه که همین آقای مجید جلالی که ازش اسم بردیم هم توی یکی از برنامه‌ها رو خط تلفن برنامه بیاد